مصدر میتونه گاهی اوقات معنی اسم فاعل اسم مفعول به کار بره. اونجایی که مصدر در معنای اسم فاعل و اسم مفعول به کار میره، ممکنه بتونیم از اضافه لفظیش دفاع کنیم. این دیگه مصدره، صیغه مصدره، وصف نیست. متوجه؟ یعنی اضافه صفت به معمولش نیست. درست شد؟ اما اگه مصدر به معنی اسم فاعل و اسم مفعول باشه، خب صفته. مثل اینکه مثلا شما قتل بگی مقتول قصد کنی. متوجه؟ ضرب بگی مثلا ضارب قصد کنی. که اتفاقا الان تو خیلی از استعمالات هم اینجوریه. یعنی مثلا مصدر به معنی صریح مصدری کم به کار میره، غالبا به معنی اسم فاعل اسم مفعول. اگه مصدر به معنی اسم فاعل اسم مفعول باشه، حق اینه که بتونیم از اضافه لفظیش خلاصه دفاع کنیم. مثلا اگه صریح مصدری شد، یعنی مثلا معنی فاعلی و مفعولی اینا توش نبود، صرفا به همون حدث خاصی که مصدر دلالت بکنه، اونجا ندیم، اونجا اضافه معنوی است، چون معنای وصفی نداریم در حقیقت. درچه داشتم؟ نظر این تفصیل رو میشه داد، البته هیچکی قاعدش نیست، فقط خودم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، قشم داره با کرده مانمی آیستاشی هم مثلا نوحانا محمد مورد تفیدم یه عکس جالب اینطوری هم دارم با لپتاپ کار میکنم. یه بار یکی از بچه ها همچین اومد و خیلی شور و شوق و اینا، گفت بیا اینم از حوزتون، اینم از آخونداتون فلان. گفتم چی شده چی نشده؟ گفت هیچی، پاپ رفته فیسبوک، دو ساعت مستقیم تو فیسبوک بالاخره چیز داشته بود. اینا عکس عکسش رو برده بود که بیا پشت مثلا کامپیوتر نشسته مثلا تو فیسبوک داره چیز میکنه. من این مجموعه عکسای از دفتر سایت آیستاری برداشته بودم سریع ها، یعنی بنده خدا اصلا دهنش حرف خوش شد، گفتم چی فکر کردی؟ الان شیخ الفقهاء ما که دیگه از همه پیر داره، یه عکس ازت نشون بدم حالشو ببری. اصلا تو همه وضعیت تقریبا با لپتاپ داره کار میکنه، خیلی باحال. اصلا باز یه عکس دیگه بود، باز همینجور یه ضبطی بود، ضبط کجا رو سایتشون بدید عکس‌ها رو داره، بعد یه ضبط خیلی کوچیکی بود، ایشون داشتن رادیو گوش می‌کردن، بعد رادیو نیچه گذاشته بود جلو گوشش، رو ضبط بزرگی هم بوده رسمتا جلو گوشش داشت رادیو گوش میکرد. توی یه عکس دیگه هم باشن با لپتاپ جمع جور از این کمالی از دهیل چون رو اینجا دستش داده بود، دوست قشن داشت با لپتاپ هم کار میکرد، دستش هم رو موس بود، نه که مثلا بذاره یه چی فیلم نگاه کنه، نه قشن دستش رو موس بود داشت کار میکرد. بسه کف بنده خدا برید و از این فکر میکردم اینه بودم چی فکر کردی اون موقعی که اون خلاصه واتیکان داشت با کل علم و مدرنیته و اینا تعارض داشت، ما اینجا کلی مدرن بودیم، حالا اونا با استعمار گرفتن دنیا رو، فکر کردی چیزی شده. بسم الله الرحمن الرحیم، بحث اون خاطرتون باشه رسید به خلاصه این مبنی ها از شد که خلاصه این مبنی ها خلافاً لأصل، اسمایی هستن که بالاخره مبنی شدن دیگه، در اصل چون اسم بودن و معنای اسمی مستقل داشتن بایستی مورد به کار میرفتن، اما بالاخره به خاطر اون شباهت به مبنی الاصل که دیگه دیروز تا حدی شباهتاش هم توضیح دادیم که انشاءالله مفصلش رو تو سیوتی و حواشی سیوتی دیگه تحقیق میکنید انشاءالله. تو خود سیوتی فکر کنم 5 تا شباهت گفته، حواشیش بیشتر کردن کمتر کردن، خلاصه قابل بحث، بحث خوبی هم هست، نسبتا که ثمره نداره ها، ثمره عملی شاید مصورت نداشته باشه، ولی بحث علمی خوبیه که بعضی جاها مناطات بعضی از اون معانی حرفی و معانی اسمی و ترکیب شدن اینها، جدا شدن اینها از یه جهاتی کمک مفهومی خوبی میکنه، هرچند برای تو لفظ این که حالا بخواه این لفظ مبنیه یا این لفظ مبنی نیست هیچ ثمره ای هم نداشته باشه، بخواه همه اینا مبتنیه بر سماع و استعمال عرب. متأصل این چارچوب مفهومیش که آقا اسم میتونه معنای حرفی هم بده، درست شد؟ و معنای حرفی رو میتونه در ضمن خودش داشته باشه یا بالاخره بهش به یه نحوی اشاره بکنه، از این جد چارچوب مفهومی خوبیه، بعدا تو اصول خیلی باهاش کار دارید. این سال بعد سیوتی این بخش رو هر چه آدم گفتن آقا مهم نیست و فایده ای نداره و اینا، شما کارشو بکنید به درتون میخوره. بالاخره
به علاوه ما گفتیم خیلی از سوالا معنیه،
فعل گفتیم فرق میکردی. آره فعل اصالتا مبنیه مگر فعل مضارع که گفتیم به جهت شباهتش به اسم، یعنی برعکس شده اونجا شباهتش به اسم باز شده که مورد بشه، فقط فعل مضارع.
ما
دلیل
مبنی الاصل حرف چطور دوباره مبنی الاصل میشه؟
من گفتیم اون جلسه هم دیگه اون اول سال یادتون باشه گفتیم چون فعل هم یه معنای حرفی توش هست، درسته که یه معنای اسمی هم توش هست، آخه باید ببینیم اصلا فعل مستقلن چجوری درست شده، میدونی چه دارم میگم؟ یعنی آخر سر ممکن شما فعل رو برگردونی به حرف و یه اسم البته، میدونی چه دارم عرض میکنم؟ یعنی خود این که خلاصه فعل دلالت بر چی میکرد؟ نسبت میکرد دیگه، یعنی نسبت حدث بود، یعنی نسبت به مصدر بود به یه فاعل، پس ببینید مثل حرف به دو تا اسم نیاز داره بنده خود مدرجه، یعنی یه مصدر میخواد یه بالاخره فاعل میخواد و لذا شاید یه جهاتی اصلا بشه همون حرف، مخصوصا هیئتش، مخصوصا هیئتش که اصلا هیئتش حرف هست، همین الان هم حرف نیاز اصلا ما حرفش بکنیم، هیئت کلن کلمات اینا خودشون حرف معنی حرفین، حالا اینا شده بعدم کار میکنه، ولی به خاطر اول از این جهت که فعلا باز یه حالت معنی حرفی مانندی داره بله قابل مبنی الاصل بود، باز بذارت خود هدایه هم یادتون باشه تو غیر منصرف مبنی الاصل و هر دو رو گفت دیگه، هم حرف رو گفت هم فعل، گفت اگه به حرف شباید درستونه میشه مبنی، اگه به فعل شباید درستونه میشه غیر منصرف، بله بله میشه غیر منصرف، منطقه اینکه حالا فعل دوباره به حرف هم میگرده اینا دیگه هم داشته میخونید.
چرا واسه فعل تعریف کنی معنای فی نفسه؟
گفت معنی فی نفسش به جهت مصدرشه، بنابراین چون فعل خودش به هر حال چون این فعل باز مصدر نیست، این شده شو معنای مصدر رو هم در بر داره، مهم ها مثلا شما یه بار ضربه ضرب نیست که در کیا شده شد، اما چی میگفتم اونجا ضربه خودش معنای ضرب رو هم داره به اضافه نسبت به فاعل، حالا اونی که به این ضربه بیشتر توجه کرده و درست هم بس میگه معناش مستقل، کسی که به این نسبت به فاعلش توجه کرده میگه خب حرف در کیا شده شد، منطقه حالا بعد ببینیم دیگه این نسبت به فاعل بدبخته دیگه رو تذیر نکنید، بعد این نسبت به فاعل رو میگن خلاصه هیئت دلالت میکنن، این ضرب رو میگن ماده دلالت میکنن، درست شد؟ از این جهت یه خلاصه اسمه یه حالا این باز یه نفسی داره بچه ها تو بحث رو میگه استفاده کنن بس این خلاصه یه هیئی خوب یه هیئتی بالاخره هست یه ماده ایدیه، ماده از جهتی که معنای اسمی داره خو اسم، هیئت هم از جهتی که معنی رتی داره خو حرف، اما بالاخره فعل نه اسم نه حرف، ببین فعل ضرب است مدره جده شده، این ببین ضربه نه فقط هیئته که بهش بگیم حرف، نه فقط ضربه که بهش بگیم اسم، گفتی بخواد این گفتن ها اینجوریه دیگه، درست دیگه معنای مستقلی دارد درست شد، اما بالاخره چی؟ دلالت بر وقوع در زمان هم دارد، دلالت بر نسبت هم دارد، سرجه همشو گفتم فعل حالا
بزنیم بزنیم فعل بیارم
ها، این که تو استعمال یه بحث دیگه است، این فعل هم اون بحثی که ما کردیم اینجا تو مقام وضعه،
همون تو مقام
معنی جنم نه تو مقام وضعه، یه بار شما مقام وضع الفاظ داری، یه بار شما مقام استعمال داری، درکه چه داشت مقام وضع قبلا شاید مثلا زده باشیم بهتون دیگه، مثلا یه بار یه بچه رو خلاصی میارن شما میخوای اسمشو بذاری دیگه، چه خشن مشخصه که خلاصه رو آده اینی وضعه تو مثلا لفظ کذا به فضا فلان، درکه خب کامل کرسی وضعه و شما بالاخره واضعی و هیچ کس ازش استعمال نمیفهمه، معنا نمیفهمه، تازه همین الان تو میخوای چیکار کنی؟ جعل کنی، این بحثا تو مقام وضع خوبه که شما تو مقام وضع تجرید میکنی دیگه، میگه این لفظ حقش این معنا رو داره، این لفظ خودش خود خودش این معنا رو داره، یه باری که نه شما میری تو مقام استعمال، مقام استعمال که میگم یعنی مقام اراده معنا، یعنی شما الان تو مقام اراده معنایی میخوای معنا رو منتقل کنی، از لفظ کمک میگیری که این معنا منتقل بشه، تو اینجا شما آره فعل محض نداری. خب اگه رفت تو این مقام، من میگم شما اسم محض هم نداری. یعنی شما دارید یه اسم به طرح رو کار بیدن بکشیم قبول کنید.
شد حسن
اراده کردی ازش؟ اراده کرده باشی کلام باشد. همین که اراده معنا بکنی ازش، این دیگه کلامه، این کلمه نیست. ولی اینکه شما همه جاشو حذف کرده باشی، مثلا چی؟ مثلا در مقام صدا کردن می حسن
یا
یاست یا حسنه، ادو حسنه درست. در مقام جواب یه سوالی میگی حسن، خب این فاعله، یعنی مثلا حسن این کار کرده درست. میخوام بگم ببین تو همه اینا شما دیگه مجرد نه اسم داری، نه حرف داری، نه فعل داری، اصلا مجردا شما کلمه نداری، کلا همش کلامه. کلام که شد خود دیگه حیث ترکیبی پیدا میکنه دیگه، نقش پیدا میکنه، اعراب پیدا میکنه. دیروز اداره میگفتن تو بازار که چی؟ که آه کلمه رو اگه به تنهایی خارج از کلام به کارش ببریم مبنیه. درجه چه دوشمه؟ اینا مربوطه به اون اصل تصور کلمه و مفهوم استبرابش میگه مقام وضع، یعنی کاری به استعمال و اراده معنا نداره، خود لفظه رو داره بحث میکنه فقط، مجرد از هر قرینه، مجرد از هر کلمه دیگه که در کنارش قرار گرفته یا نگرفته. میشه این دوتا مقام رو تفکیک کنید خیلی از مشکلاتتون حل میشه. حالا ببینیم آقای آقای شده بعد من بزرگ میشید تو منطق تو اصول، چون بحث الفاظ همه جا هست، یعنی ریشه ها شما اینجا تو هدایه کاشتی بازد و فرد رس فرد رو برید تو منطق و تو اصول و تو سیروتی و اینا درو کنید ببینید چی هست. ولی نامردید اگه حواستون نباشه و اینا یادتون رفته باشه دیگه. چون مفهومی خیلی آخه اینا نیست. ببین یه کتاب هست دا اون تا این که حالا این بحث مفهومیه میشتم، یعنی با خوندن و با این در اون در زدن و این مراجعه به این طرف اون طرف اینا در نمیاد. ببین اینا تصوریه، باید همینا خلاصه بگیم و بشنویم و بشیم روش فکر کنیم تا کم کم تصویر بشه. اون بحث مفصلی که اول سال جردیم سر تقسیمات کلمه و بعد اون سال پچه ها پنج جلسه اول دیگه خیلی چرت و پرت گفتیم اونجا، اونا مهمه.
استاد این حرفا رو این من بذارید تو این موقع بگید، همیشه این سال بعد که من یاده گرفتید بذارید الان بگید، چون ما هیچی نفهمید. شما می گفتید ما گفتیم چه
هشم این نداره باشه نوالش هست بشه. خب حالا فهمم که بحث آره یکی از بهترین جاهاش، خب اونجا قبول دارم آبه این که یه خورده هنوز مخاطب نیست، الان تازه داره مخاطب چیه من پیشفرض دارم همیشه تو همه کلاس های باست، ولی جاش اونجا بود، یعنی بخواه شما هم صرفتون تا یه جایی جلو رفته بود مدرجه، هم اول نحوتون بود، پیشفرضای نحو داشتیم بررسی میکردیم. ببین یعنی جایگاه بحث واقعا تو المدخل نحو جای خوبیه که هم اطلاعات صرفیتون بیاد، هم اطلاعات نحویتون تازه شکل پیدا کنه و پایه هاش محکم بشه، جایگاهش جایگاه خوبیه. هرچند قبول دارم مخاطب و رفقا شاید همچنان اونطوری که الان هستن اون موقع شاید تو فضا نبود. حالا به هر حال درست میشه، اینا باز تکرار میشه تو منطق، دوباره میاد تو اصول، دوباره خیلی از اینا تکرار میشه. مطابق توجه به اون بحثا مهم، و این بحثا توجه نشه شاید اونجا خود اصول رو هم دیگه بتونن جور بپیچونن بره، شما هم بپیچونید بره فجه خیلی در نهتم. خب اما بحثمون رسید به اینجا که آره دیگهشون مبنیات رو تصویر میکردن که یه دستشون کسان به خاطر اینکه ترکیب با کلام پیدا نکردن مبنیان، که اینا قوه اعراب رو دارن، هرچند که الان مبنی به کار برن. یه جایی که اصلا نه قوه اعراب از اول نداشتن به خاطر اون شباهتشون به مبنی الاصل و حروف. بعدم شروع میکنن انواع مبنی رو وارد شدن که ما 8 نوع بالاخره مبنی داریم. اول یه تعریفی میکنن که این که میگیم خلاصه اینا مبنیه، بالاخره ثمره نحویش کجاست؟ این که مبنی خب مربوط به لغت، که آقا معنا شباهت به حرف داره نداره چه میدونم اینا به نحو ربطی نداره، بیشتر بحثای لغویه که کدوم کلمه مبنی استعمال شده، کدوم کلمه معناش شباهت به حروف داره، وضعش تو حرفیه مثلا شباهت به حروف داره. خب اینا بحثای لغوی. این که ثمره نحویش کجاست؟ میگه چون ثمره نحویش داره اظهار اعراب، که مبنیات نقش میپذیرند اما تأثیر لفظی و اعرابی روشون پیدا نمیشه. همین این بخشش فقط نحویه، به خلاف معربا که معربا نه معربا هم نقش پذیرند یعنی قوه اعراب رو دارن، همه که اصلا اعراب بالفعل آخرشون تغییر میکنن به اختلاف عوامل، اعراب آخر کلمه متغیر میشه و این بحث، این بخشش ثمره نحویه این بحث ماست. بعدم چون دیگه بالاخره تو نحو خیلی، یعنی تو تطبیق نحو خیلی شما با این مبنیات مواجه میشید، سعی کردن اون قاعده و اسلوب کلی مبنیات رو توی تقسیم بندی کلی بهتون ارائه بدن که اما این 8 صنف کلمه‌مون اینا مبنیاتن دیگه، حالا هر جا شما دیدید اینا دیگه مبنی به کار میرن، اعرابش رو بر ندارید تغییر بدید بهتون بخندم، نه اینا تغییر نمیکنه اعرابش رو برای بذار فهمن که آره دوتون بخون این تیکشی که و حاضر قسم لا یسیر و معربن، اصلا این قسم اصلا معرب نمیشه، نه قوهشو داره نه بالفعل، خلاصه معرب میشه. و حکم نحویش این تیکه است که و حکمهو ان لا یختلف آخروهو به اختلاف العوامل، حکمش هم اینه که آخرش، یعنی حرف آخرش به اختلاف عوامل مختلف نمیشه، مبنیه دیگه، مبنیه، اصلا مورد به کار نمیره. و اینکه مورد به کار نمیره ثمرش اینجاست که با اختلاف عوامل هم آخرش تغییری نمی کنه و حرکت آخرش همونجور که هست باقی میمونه. خب حالا اون حرکت آخرش چی میتونه باشه؟ میگه و حرکات او تو سما زمن و فتحن و کسرن و سکون وقفا. وقفن بیشتر حیث تمیزی پیدا میکنه، حالا اینجا شاید چیز دیگه هم قصد شده باشه ازش، ولی بیشتر حیث تمیز داره
که میشه
در وقت. بله دیگه، حالا بیام در وقت که هست، منتها اینکه حالا در وقت معنی ظرفی نمیتونه بده، چون وقف خودش من یعنی که بگیم یه مضاف الیه داره فی زمن الوقف، وقف میشه درستش کرد، به خاطر وقف یه خورده سخته، در خب بیشتر حالت رو داره بیان میکنه، این علت نیست، این مفهوم لغ خیلی در نمیاد، بیشتر حس تمیز پیدا میکنه دیگه، یعنی از جهت وقفی ساکن میشه.
اونجایی که میگه از کتاب لذیذ
نه کتاب ده، چیه ولی
کتاب لذیذ نه کتاب ده، این حرف جره حرکتش میگه اول بشه،
آه اون حرکت آخه تو صرف هم خوندید گفتیم این حرکت ها گاهی اوقات حرکت عارضی هست، باز به خاطر اعراب حرکتش تغییر نکرده که، یعنی عامل نقشی نداشته که اونجا تغییر کنه، این به خاطر تناسبش با اون ضمیر است، یعنی به جهت بعد عارضیه دیگه، تو بعضی از شرایط ممکنه تغییر بکنن، آره این هست، مثلا یه جای ضمیر مثلا چه میدونم اینجوری ضمیر مثلا متصل مجروری بهش بچسبه ممکنه تغییر کنه، یه جای مثلا ها سکت ممکنه بچسبه، گاهی اوقات ممکنه الف اطلاق بچسبه آخرش، طبیعتاً به خاطر تناسب الف یا به خاطر تناسب یا به خاطر تناسب همین ضمیر گاهی اوقات داره حرکاتشون تغییر میکنه، اون تا حرکتش به اختلاف عامل نیست، یعنی جهت نقشی نداره، یعنی اعراب نیست، یعنی بازم حرکاتش مبنیه دیگه، گاهی اوقات بنایش تقدیریه، یعنی اون حرکت بنایش مقدر است، حالا ما همیشه اعراب و تقدیری میدونیم، حالا حرکت بنایی هم میتونه تقدیری باشه. خب حالا میفهمن که آره این بس مورب نمیشه اصلا، حکمش همینه که به اختلاف عوامل مختلف نشه آخرش، و حرکات او تو سم مازمن و فتن و کسرا، حرکات اعراب هم حرکات بخش بنا هم نامیده میشن زمه و فتح و کسره، اینا تو حالت چه میگن اتصال و وصل و سکون وقفن، تو حالت وقفن که میشه خلاصه سکون دیگه. البته تو باورقی تو گفته که و صحیح ایقال و غیر الحرکه یو سم ما سکونن، بهتر همین بود که درستم میگم، وقف اشکال داره چون بحث بناء بر سکون خودش یه بناه، اصلا رفتی به وقف نداره، بعضی از کلمات ما از اول مبنی بر سکون بودن، اصلا به وقف و اینا مربوط نیست، ازا وقفن آره، این که ساکن و زمه و فتحه و کسره تو حالت وقف سکون پیدا میکنن، این دیگه مبنی بر سکون که نیستن که، این چون من وقف کردم ساکن شده، اما یه سری کلمات داریم که اصلا غیر از اینا، یعنی اصلا دیگه حرکتش حرکت نداره اصلا، یعنی از اول مبنی بر عدم الحرکه است، یعنی مبنی بر سکون، سکونش اصالیه، سکونش به خاطر وقف نیست لزوما، اتفاقا اونجایی که سکون به خاطر وقف، سکون اصلا حرکت بنا نیست، سکون به خاطر وقف بالاخره پیش اومده، ولی مبنی بر فتح، مبنی بر ضم، مثل اینکه حیثو، حیثو همیشه مبنی بر ضم، حالا که شما اومده تو حیث وقف کردی کردیش سکون، این مبنی بر سکونش نمی کنه، ولی همچنان مبنی بر ذنب است. منتها قاعده وقف این بود که شما اون حرکت‌ها رو بندازی خوب انداختید. اما نه، یه سری کلمات داریم که اصلا خودشون از اول مبنی بر سکونن کلا. بذار پاورقیتون درست گفته که بهترین بود که بگه غیر از حرکت، یعنی مبنی بر غیر حرکت هم داریم که بهش میگن سکون. اصلا یه ربطی به وقف و وصلش نداشته باشه. وقف و وصل عارضیه، یعنی از طرف من متکلم پیش میاد، ولی خود کلمه که وقف نداره، خود کلمه که وصل نداره. بالاخره بعد هم شروع میکنه انواعش رو دیگه.
اگه مورب رو دادیم بکنیم رفع و نصف و جر.
بله. حالا رفع و نصف و جرش هم گاهی اوقات به ذمه است، گاهی اوقات به حرکات نیابی و واو و یا و آخر. انواع المبنی و هی سمانیه. انواع مبنی هم که هشت قسمن این هست: المزمرات، اسماء الاشاره، الموصولات، اسماء الافعال، اسماء الاصوات، مرکبات، کنایات و بعض ظروف. مزمر که هم ضمیر خودمونه، اسماء اشاره هم که حالا میخونیم مفصل، اسم اشاره است که تقسیم میشه خودش به قریب، بعید، متوسط، فلان این بحثا. موصولات هم که دیگه معرف حضورتون هستن، اسم فعل اول سال اگه خاطرتون باشه اجمالا کدش رو دادیم بحث کردیم که اینا اسمایی هستند که علم شدن واسه معنای فعلی. این ته توجیهش اینه دیگه، اسمایی هستند که علم شدن برای معانی فعلیه، لذا هم معنای فعلی دارن هم خصوصیت اسما رو میگیرن. بهش قسم رفتینن. الخامس اسماء الاصوات، انشاءالله میخونیم اسم صوت. اسم صوت این دیگه چه صیغه ایه؟ همین آفرین دیگه، از صوت همه چی رو بشر در میاره دیگه. چه آفرین، صدای کلاغ، صدای گاو، گوسفند، اینا رو چطور تو فارسی شما به کار میبرین؟ عربان واسه گاوگوسفندای خودشون اسم صوت دارن. حالا ممکنه گاوگوسفنداشون لهجه عربی پیدا کرده باشه.
علاقشون
با این تفاوت، آره خیلی تفاوت داره. اصلا یه جایی اون ذوقشون پدر آدمو در آورد. یعنی مثلا اسم مثلا صوت صریح حیوانو برداشتن یه چیز عجیب غریبی گذاشتن ولی با می اسم صوت. حالا میخونم مفصل. ما لافیه لا لافیه مشروبه لیسه است. بحث مرکبات رو هم خاطرتون باشه مفصل تو بحث غیر مصرف دیگه همشو گفتیم. یادتونه مرکب مزجی، غیر مزجی، اسنادی و اینا همون منظورشونه. کنایات، کنایات یه باب واسعی البته در بلاغت داره، اون فعلا مد نظرمون نیست. کنایات یه سری اسماء خاصی هست برای بعضی از معانی که مثلا حالا به هر دلیلی عرب نمیخواست لفظ صریح اون معنا رو به کار ببره، مثلا بخواد اینکه بد بود بذاره، مثلا لفظی که معناش معنای خیلی مناسبی نیست، مثلا اینو چی میگن به جاش لفظ کنایی به کار میبردن، مثلا آفه، مثلا همون هنی که قبلا داشتیم و مواردش زیاده میخونیم لاره. یه سری کلمات خاصا ولی اون کنایه بلاغی خیلی عامه. کنایه بلاغی همه این تیکه هایی که شما به همدیگه میندازید طرف تا ناکجا آباد میسوز، اینا همه کنایه هم متعجب داشته بود تا اون کنایه فعلا شده تو بلاغت دقیقی که یعنی شده تو بلاغت استار میشید و کنایه ها رو قشنگ تر میندازید. فعلا بحث سر اسماء خاصیه که عرب همیشه اینا رو کنایه به کار بره. مثل چی؟ مثل فلان، مثل کذا، ببین کذا و کذا، مثل این سه نقطه بوق. حالا اون بوق 23 لای کار ندارم ولی سه نقطه و اینا، اینا کنایی هندی یعنی و غیره.
چا؟ یه روزت گفتیم جا جا برون
همورون تو بدر. آره پس کنایات هم حالا شده میرسیم. و بعضی از ظروف، ظروف همشون مبنی نیستن چون ظروف اعراب اصلشون چی بود؟ منصوب بودن مفعولون فی هم دیگه، اینا نقششون مفعولون فی هم، منتها بعضیاشون موربن همیشه بالاخره مفعولون به قرار میگیرن، منصوب میشن، اعرابشون هم ظاهر میشن. بعضیاشون نه، حالا شاید ما فصل میکنیم، مثل قبل، قبل و بعد، اینا مثلا بعضی از حالات موربن، تو بخش بعضی از حالات مبنی به کار میرن، تو بعضی از حالات موربن، حالا این فصلش رو میرسیم. ولی خب بالاخره بعضی از ظروف هم نه کلا مبنی هن. مثل چی؟ مثل همین حیثوی که گفتیم، حیثو همیشه مبنی هن. معه هست، معه همیشه مبنی، آره اینا هست. خب حالا تونتون دیگه چیزی نداره اینا صرف دیگه اول مولا مبدا زمیر اول میشه زمیرا رو بهتون بگم تعریف المزمر اول تعریفش میکنن که خب اسمو ما وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظا او معنا او حکما درسته یه دفعه 3-4 بار خوندید جای مختلف حالا بعضا یه مثالاشم شاید ممکنه متفاوت باشه ولی کلیتش دیگه همتون بلد که ضمیر اسم اون چیزیه که وضع شده برای دلالت کردن بر متکلم یا مخاطب یا غائب چرا گفتیم دلالت کردن تو ترجمه آفرین لعن یدله است دیگه اون ان ناسبه اونجا تعبیر مصدر بکنه دیگه لعن یدله علی متکلم او مخاطب او غائب برای اینکه دلالت بکند یا بعد اینجوری بگیم یعنی بگیم برای اینکه دلالت بکند تو ترجمه ان به اضافه فعل مضارع یا همون حالت فعلیشو حفظ میکنیم اینکه میاریم برای اینکه دلالت بکند درست این که ما در واقع همون کار تعبیر مصدر عرب رو میکنه گاهی وقتا هم اصلا خودش رو دیگه مصدری معنا کنید راحت برای دلالت کردن بر ضمیر بله متکلم مخاطب یا غائب متکلم و مخاطب خب حضور دارن درست شد این متکلم که خود متکلمه داره حرف میزنه مخاطب هم فرض اینه که حضور داره البته حضور هم لزوما حضور حسی نیست گاهی وقت حضور چیه حالا معنوی خورده لفظش قشنگ اینجور جا به کار نبره حضور توهمی مثلا طرف توهم زده داره مثلا با چه میدونم مخاطب خودش تو ذهنش داره صحبت میکنه بالاخره حضور داره یه حضوری تصور کرده واسش توهمی داره با اون مخاطبه صحبت حالا اینکه باز خوبه یا آدم توهم زده گاهی وقت مثلا میبینی توهم میزنه با یه گاوگوسفندی مثلا داره صحبت میکنه تو شعرهای جاهلی عرب خیلی داریم از این زمین شطوره رو گذاشته جلوش داره با شطوره حرف میزنه حضورش هم توهمی ها مثلا نه اینکه شطوره الان همینجا حاضره نه چیزه تو فضای خاص بالاخره پس مثل اون چیزیه که وضع شده برای دلالت کردن بر متکلم یا مخاطب خب حضور دارم به حال یا حضور حسی یا حضور توهمی اینا گاهی اوقات اما نه در مورد غائب که باشه این دیگه نیست این خب غائبه دیگه وقتی غائب شد خوشا بعد قرینه بیاری و الا مخاطبت نمیفهمه که این غائبه کی بود لذا میگن ضمیر غائب حتما به مرجع نیاز داره دیگه یعنی باید رجوع کنه به یه جایی تا فهمیده بشه که این ضمیر بالاخره یعنی چی کی رو منظورشه از این جهت فهمن که یا غائبی که تقدم ذکر رو یا یه مرجعی داره لفظا قبلا ذکر شده که اصلا میشه گفتیم مرجع ضمیر لفظی که میگفتیم بعد واجب هم هست که مقدم باشه گاهی وقت اینطوریه گاهی وقت نه مرجع ضمیر معنویه درست شد گاهی وقت هم حکمیه حالا اینا یعنی چی لفظیش که خب روشنه مثل نحو قولی تعالی ان الله هو الرزاق که الان الله خلاصه مرجع خوب است حالا این خوبه چرا ضمیر فصل نمیتونیم بگیم زیدن میشه گیره نقشش چیه
مبتدا
آره این دو بچه هم جایزه توش هو رزاقو میتونه هو مبتدا باشه الرزاق خبرش کل این جمله خبر باشه واسه این امکانم داره که نه بگیم الله اسم این است الرزاق هم خبر این است این هو ضمیر فصل این وسط هر دو جایزه مشکلی نه چی رو هو بدل از چی آخه زیادت ایزاه نداره بعد بحث چیز هم نیست مقصود بالحکم هم هوه نیست الله هم بخواد بگه درجه نظر شاید بدل بودنش خیلی جور در نیست اول اینکه آره سر بدل بودن زمین هم باز دعوایی هست انشالله سال بعد میکنه بالاخره که ان الله هو الرزاق پس هوه مرجعش خلاصه ضمیر چه مرجع ضمیر لفظی داره که همون اسم جلاله است الله پس لفظاً مقدم شده او معنن گاهی اوقات نه معناش هست مثل چه این احو قولی تعالی اعدلو هو اقرب للتقوا که الان این هو مرجع ضمیرش علی ظاهر تو لفظ نیست متوجه منتها از مصدر اعدلو استفاده میشه به هر حال یعنی اون مصدر اعدلو که عدله درست شد نشون میده که منظور اون عدله است که اقرب للتقوا است حالا تقوا هم نیست اقرب لتقواست. چرا؟ چرا اقرب لتقواست؟
یه چیزی تو
راه
رسیدن
به
خدا
خب چی شد بفرم؟
راه مقصد
نیست. یه چیزی بفرم سواده
همسرگیری اینجا چند
همسرگیری
من
پایی نزدیک به تماشه خب مقایسه های خطرناکی خب بله دیگه این فرق بین عدل و تقوا روشن دیگه. عدل بیشتر ابزاره، تقوا اون ملک نفسانی است. یه تفاوتی حالا ممکنه خیلی از غیر متقین هم عدل داشته باشد، ولی عدل بالاخره چیزیه که به شدت نزدیک به خالص تقواست دیگه. تقوا مرتبش بالاتره بیشتر از این جهتی که برمیگرده به نیت نفس، ملکه نفسانی من، متوجه؟ ولی عدل نه، عدل یه حق خارجیه و باید رعایتش کنه، متوجه؟ آیا هم راست میگن در مورد همون تک همسری و دو همسری و این هست. پس اعدلو خب و اقرب لتقوا بالاخره. پس اینجا ضمیر معنویه. تحریم چرا؟ تحریم تحریم تشریعیش جای خود، ولی تحریم تکوینی داره. حالا اگه تو بری بگیری زنت میکشه، تو نفس نفس واجبه. هم عدل و هم تقوا و اینا خلاصه تو اینه که هم عدل هم تقوا هم حفظ لفظ همه ایلا آفرین آفرین
گفتن تو قبل پایشش یکیشو بگیرید بعد پایشش
یکی دیگرش هر زدان تا
خوش باد خب او معنی نحوه قولی تا حالا ایدلو خوبه اقرب بولید تا بالاخره او حکمن. پس لفظن مقدم شد گاهی اوقات، هم معنی مقدم شد گاهی اوقات، حتی در این حد هم نیست. یعنی حتی مثلا از فعل و اینا هم به کار نمیاد، یعنی از فعل و اینا مثلا نمیگه مصدری در اون هست، اسم فاعلی در اون فعله هست، نه اصلا هیچی نیست. اما بالاخره مقام اینو میرسونه، مقام یه مقامیه که آدم میفهمه این مرجع ضمیر چیه. مثلا میگه که ولی ابویه لکل واحد منهما اسدس، ببین نه میتی هست نه ماتعی هست نه نمیدونم میتونی چه میدونم، هیچی نیست که مثلا دلالت بکنه که آگه لفظ خاصی، مصدر خاصی، چه میدونم اسم فاعل خاصی. یعنی تو آیات قبل انصافا چیزی تو این فضا نیست که بگیم آقا از لفظ خاصی مثلا ما این مرجع رو بکشیم بیرون. نه خود مرجع صریحا هست، نه اینکه از لفظ خاصی قابل استفاده است، نه فقط مقام. چون مقام در مقام تقسیم ارث، این مقام تقسیم ارث دلالت داره که برای دیگه یه مرده‌ای هست لابد دارن ارث رو تقسیم میکنن دیگه. متوجه چا؟
دارم یه
شهر جامعه
معنوی.
بله همین رو میخواستم اشاره کنم. تو صرف هم باز بکنم یه مدل دیگه خوندید یا نخوندید همین شما صرف نسبت شد. تو صرف هم باز بخونید اونجا یه تقسیم بندی دیگه ای داره، یعنی حکمی و فکر میکنم معنوی رو اصلا اینجوری اشاره نکرده. حالا صرف دارید اینجا؟ بیان توی ظرف جدید هم عوضش کردن نه؟
دارید
اینجا هست دارید اینجا خطرناکه. توی اون بحث زمائر، چون همین بحث زمائر رو شما توی صرف هم دارید حسبش کردم. ظاهرا تو مبنیات مثلا دست شاید تو معرفه بردم توی خود مبنی ها در حد دو خط فقط گفته که همه اقسام ضمیر بالاخره مبنی هند و اینا، ولی توی ببینم معرف و نکرش اوورده چیزی یا نه. بس همین الان شروع کنیم میشه خوندی کم 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 بالاخره بعد نترسید خودتون. همون اول سال هم عرض کردم دیگه، بعد سعی کنید که خودتون رو از متن عربی نترسونی، فعلا بخونید، بالاخره غلط غلط درست نادرست فقط بخونید تا بالاخره. آها توی این برف و نکره ایشون آورده بحثشو که میگه که لابد للضمیر القائد من مرجع یعود علی و لابد ان یتقدم المرجع علی الضمیر غیر ان تقدم المرجع علی الضمیر اما لفظی و اما تقدیری و اما معنوی و اما حکمی. این چهار تا کرد، لفظی جمعی لفظی مشخصه، تقدیری رو اضافه کردن، معنوی و حکمی رو جدا کرد. خب حالا مثالاشو ببینید، میگه تقدم لفظی مثل ضرب زیدون غلامه که مشخصه دیگه، مثل همین ان الله هو الرزاق، درست؟ و من هذا القسم قوله تعالی اعدلوا هو اقرب للتقوا، میگه این اعدلوا هو اقرب للتقوا هم باز لفظیه. چرا؟ چون گفتیم دیگه بالاخره یه اعدلوی هست که مسترش بالاخره تو اعدلو هست دیگه، پس اینم میشه جز تقدم لفظی اوورد بر اعدلو هو اقرب للتقوا رو گفته فان الضمیر هو قائد علی العدل الذی یتضمنه اعدلو، درست شد؟ به جهت این که اعدلو بالاخره یه لفظی هست که داله بر اون مرجع شماست، اینو ما تو همون لفظی بیاریم. بعد یه جایی تقدم و تقدیری گرفته. تقدم تقدیری کجا بود؟ قبلا خوندیم. تقدم تقدیری اونجاییه که مرجع مؤخر شده ولی نقشش مقدمه. ببین؟ مثل اینکه مثلا مرجع شما فاعله بعد از مفعول اومده، درست شد؟ ولی سر مفعول یه ضمیری داره که برمیگرده به فاعل. این قبلا تو فاعل مفعول من توضیحش رو دادم که صاحب میگفتیم رتبتن مقدمه، درسته که لفظن مؤخره ولی چون رتبتن نقش فاعل بر مفعول مقدمه، گویا که هست در تقدیر اینه که مقدمه، درست شد؟ اینو گفتن تقدیری. مثل چی؟ مثل ضرب غلامه زیدون که باز همینجور دیفع این زمیر غلامه یعود علی زید و زید لکونه فاعلا فی تقدیر تقدم علی المفعول لتقدم رتبته علی المفعول. اینا پس تقدیری. در مورد معنوی و حکمی، معنوی رو گفتن که مثال مشهوری داره که مثلا میگن مثل ان تتجه الی المشرق صباحا، صبحی بالاخره رو میکنی به سمت مشرق بعد شروع میکنی میگی اشرقت. خب از این مقام، یعنی مقامی که تو الان نگاهت به سمت مشرق و فعل خود اشرقه، شما بفهمی که چی؟ مراد اشرقت شمس دیگه، منطقه این اشرقت مرجع هیه اشرقت نیست، ذکر نشد. اینو بهش میگن تقدم خلاصه معنوی. او تتجه الى المغرب مساء یا موقع غروب، این بر برمیگرده میگه چی؟ میگه غربت، غروب کرد. و من ذالک قوله تعالی انا انزلناه فی لیلت القدر، این انا انزلناه هم همین تیپیه، این خوب برمیگرده به قرآن در حالی که اصلا قرآن ذکر نشده. حالا ببینیم این رو هم باز، یعنی همین آیه لعبویه لکل واحد من هما از سدس رو هم با این حساب باید چی بگیریم؟ معنوی بگیریم، درست شد؟ با این حساب صرف سادات. بعد یه دونم تقدم حکمی دارن. میگن تقدم حکمی اونجاییه که ما کلن انشالله میخونیم مواردش تو نحو مفصل سال آینده و اینا میرسی، تو سیوتی هست، تو سندیتون هم هست، که یه جاهایی اصلا دیگه مرجع لازم مؤخر بیاد، چاره ای نداریم. مثلا اسلوب استعمال عرب تو بعضی از اسلوب ها اینه که ناچارید مرجع رو مؤخر کنید. مثل کجا؟ مثل مثلا باب نعمه و بعثه. نعمه و بعثه مفصل میخونیم انشاءالله تو افعال مدح و ذم. اینجا مثلا میگیم نعمه رجلن زیدون، میگن الان نعمه رجلن فاعل نعمه چیه؟ هوست. به چی برمیگرده؟ به تمیز مابد رجلن، مثلا ناچاری که تمیز بعد از نعمه به کار بره، متوجه؟ اینو اسمشو گذاشتن چی؟ تقدم حکمی. میگه این جور اسلوب هایی که واجب مرجع ضمیر مؤخر بیاد رو ما اصطلاحا بهش میگیم دیگه آره مرجع ضمیر هم لفظاً متأخره هم رتبتاً متأخره، اما یه نکته ای داشته که عربی رو متأخر کرده. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ما گفتیم در بحثای مثلا مدح و ذم و اینا ابهام موضوعیت داره، به این که میگه نعمت چه خوب است سریع این مخاطب میده تو فکر چی خوبه، این از چی داره تعریف میکنه، داره جدا شد سریع میگیم آره رجلن زیدون، به این نشون میده که این ابهام واسه عرب در مقام مدح یا در مقام ذم موضوعیت داشته دیگه. رضا میگه که آره اینجا مرجع متأخر شده لفظاً و رتبتاً منتها لنکتتن، این نکته رو عرب ملاک قرار میده، مثل نعمه رجلن زیدون حیث و ان ضمیر نعمه یعود علی رجلن من جهت ان المتکلم فی مثل المقام یتصور ما یعود علیه الضمیر و یقصده ثم یأتی بالضمیر و یعیده علیه عند نفسه ثم یأتی بما یفسر ذلك. باید حالا اینا توضیحاتش رو بدش کنیم. و فی هذا الاسلوب توضیح بعد ابهام، و این توضیح بعد ابهامش مهمه واسم. بالاخره اینجا میخوام بگم ببین الان قالبندی همونه، یعنی دعوا خیلی ثمره ای نداره، اما بالاخره سر این اسم گذاری ها که آقا تقدیری چیه، معنوی چیه، حکمی چیه، اینجاهای خورده آره دیگه فرقایی هست باش. حالا میگم تو تصمیمش دیگه بحث قابل بحث دیگه، این حکمی که هدایتون گفته بله همون تقدیری که صرفتون داره میگه چی؟ بخش معنوی صرف، این حکمی که الان هدایتون داره میگه میشه معنوی صرف،
معنوی اینجا میشه لفظی
صرف، صرف هم که یه تقدیری و یه حکمی اضافه کرده، درست شد؟ حالا تو کتابای دیگه ممکنه یه جور دیگه شن ببینید. حالا نگاه کنیم کجا نیست، پس اقسام زمین هم دیگه خودتون بخوندید چی نداره، خب علا قسمه متصل و منفصل، بعد این متصل و منفصل رو شرح کردون یا مرفوع یعنی یا منصوب یعنی یا مجروری که همتون بهتر از ما بلدی. نهایتا فذلک سبعون چی؟ سبعون ضمیر سرجم هفتاد تا ضمیر داریم.
صبح هدایه کم جلو نیست
همش هفتاد تا ضمیر
صبح هدایه احساس کن هدایه کم جلو این
اول
جلو آزاد محمد زدیم استاد امرامه دمه شد
شد است که
تمام کرد
اونجا معنوی
لفظی
نه این چیز ضمیرش